بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث ما در مورد قاعده احسان بود ما على المحسنين من سبيل در قاعده احسان این بحث ها مطرح شد چه آیا احسان فقط با قصد است، با فعل است، با هر دو هست در موارد دفع ضرر، دفع ضرر هم از خود یا از دیگران یا موارد جلب منفعت اینها را شامل می شود این جلسه اشکالاتش را بررسی می کنیم چنهو بر عمومیت و کلیت این قاعده اشکال شده است ما بگیم ما علی المحسنین من سبیل هیچ تسلطی هیچ مؤاخذه‌ای نکره در سیاق نفی مفید عموم هست از اون طرف هم المحسنین جمع محلا به الفلام افاده عموم را می کند که هر کس محسن باشد سلطه‌ای بر او نیست مؤاخذه‌ای بر او نیست اگر ما او را ضامن قرار بدهیم این سبیل سلطه بر او محسوب می شود خب حالا سوالی که اینجا مطرح می شود اینه قاعده احسان با قاعده علالیت و قاعده اطلاف چه نسبتی دارد یعنی چند نهو گفته شده که عمومیت این قاعده قاعده احسان به واسطه قاعده علالیت و به واسطه قاعده اطلاف نقض می شود چون در ما علی المحسنین من سبیل میگه محسن شخصی که احسانی کرده باشد در حق دیگران ولو این احسان منجر به ضرری بشود نسبت به او این ضمانتی نخواهد داشت مثالهاش یادتون هست دیگه مثلا این لباسش آتش گرفته این آتش را خاموش میکند ولو با پاره کردن چی؟ لباسش مغازه آتش گرفته دیوارش را سوراخ می کند تا اون اجناسی که در اون مغازه هست اونها آتش نگیرد خب این ضرر است به صاحب مغازه اما ضرری که در ضمن آن احسانی نسبت به او انجام داده می شود خب قاعده احسان می گوید نه تو ضامن نیستی اما قاعده علالیت و قاعده اطلاق میگوید تو ضامن هستی من اطلف مال الغیب فهو له ضامن هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن هست قبلا هم خوندیم دیگه قاعده اطلاق در قاعده اطلاق اطلاق از عناوین قصدیه نیست بدون قصد و عمد اطلاق کند باز چیه ضامن هست یا علالیت علالیت میگوید که اگر کسی چیزی را اخذ کرده باشد این چیه؟ ضامن هست خلاصه بحث این است که نسبت قاعده احسان با قاعده اطلاف و قاعده علالیت چیست؟ یا سوال را اینطور مطرح کنیم آیا قاعده اطلاف و قاعده علالیت قاعده احسان را تخصیص میزند؟ بگیم ما علی المحسنین من سبیل الا اطلافی باشد الا چیه علالیت در اونجا صدق بکنند خب در اینجا گفتن چه قاعده احسان را ما مقدم میکنیم قاعده احسان مقدم میشود بر قاعده اطلاف و قاعده علالیت قاعده اطلاف و قاعده علالیت ضمانت را اثبات می کنند دیگه چه این شخص تلف کننده ضامن هست یا در ضمانیت می گوییم چه شخص آخذ ضامن هست علالیت ما اخذت حتی تعدی گفتن قاعده احسان مقدم می شود بر قاعده اطلاف و قاعده ضمانیت و به عبارت اخرى قاعده اطلاف و ضمانیت نمیتواند تخصیص بزند قاعده احسان را چرا نمیتواند، چون قاعده زمانیت، زمانیت چه از اسباب زمان هست، اونجایی است که اذن شارع یا اذن مالک نباشد. هر جا انسان چیزی را اخذ بکند، نه اذن شرعی هست نه اذن مالکی هست، خب اونجا ضامن هست. اما اگر من در اخذ چیزی معزوم باشم، حالا معزوم به اذن مالک یا معزوم به اذن شارع، الان مثلا فرض کنید من میروم از خانه همسایه وسایلش را برمیدارم، مسافرت رفته، چون دزد اینها میاد، از باب احسان میام اون وسایل را بردارم نگهداری کنم، اتفاقا تلفم میشود، در خانه من تلف میشود، و قاعد احسان میگوید تو ضامن نیستی، از باب احسان این کار را انجام دادی. قاعد اتلاف قاعد زمانیت میگوید تو چیه؟ ضامن هستی، علالیت ما اخذت حتی تو عدی. بگویم که زمانیت اینجا را شامل نمی شود، اینجا قلمرو قاعده احسان است، نه قلمرو قاعده زمانیت. چرا اینجا زمانیت جاری نمی شود؟ چون ید ضامن هست اونجایی که معزون نباشد، ید معزون چه ضامن نیست. معزوم بودن ید به چیه؟ یا به اذن مالک هست، چه مالک خودش اذن. هنگام مسافرت رفت گفته چه اگر خلاصه دزدی چیزی آمد اینها را به خانه خودت ببر، یا اذن مالک هست یا اذن شارع هست. شارع میگوید از باب احسان به غیر تو میتوانی لباس او را پاره کنی، میتوانی اموال او را برداری و نگه بداری. از این جهت است میگوییم زمانیت و قاعده اتلاف این موارد را شامل نمیشود. این موارد کدوم موارد را؟ مواردی که ید معزونه باشد، یا معزون به اذن مالک یا معزون به اذن شارع. نمیشود از اون طرف بگوییم شارع اذن داده است، شارع اذن داده گفته میتونی لباس او را پاره کنی، چون آتش گرفتی لباس او، مغازه او آتش گرفته. شارع از اون طرف بگوید میتوانی بله احسان کنی، آتش او را خاموش کنی، مغازه‌ای که آتش گرفت اونجا را خاموش کنی، از اون طرف هم بگوید چیه؟ تو ضامن هستی. خدا در این چه آیا ما قاعده احسان را مقدم کردیم دیگه، آیا از باب تعارض است که ما میاییم یه تعارضی را درست میکنیم، میگیم اینا دو تا ماده افتراق دارن، نسبتشون مخصوص به وجه هست دیگه، یه ماده اجتماع دارن، شخصی که محسن باشد متلف نباشد، احسان کرده هیچ چیزی را هم تلف نکرده، شخصی که متلف باشد محسن نباشد، اتلاف کرده احسانی هم قصد احسان هستن ندارد. خب اینها چه جای بحث نیست، بحث کجاست؟ محسنی که متلف باشد، هم احسان کرده است هم اتلاف نموده است. خب اگر این گونه باشد چه بگوییم نسبت اینا مخصوصی من وجه در ماده اجتماع اینا با هم تعارض دارند، ماده اجتماع را بدیم به قاعده احسان. چرا بدیم به قاعده احسان؟ چون میگوییم که قاعده اتلاف یا قاعده زمانیت اونجا است که معزون نباشد. در موارد قاعده احسان چه هست؟ معزون هست، منتها معزون به اذن شارع. شارع گفته جان او در خطر است، میتوانی اون آتش را خاموش کنی، مال او در معرض تلف شدن است، میتوانی مال او را حفظ کنی. بیاییم بگوییم نسبت اینا مخصوص به وجه هست، قاعده احسان در ماده اجتماع مقدم می شود بر قاعده اطلاع، مقدم می شود بر قاعده زمانیت. یا اینطور بگوییم یا نه بگوییم اصلا بیان اینها تعارضی وجود ندارد، تعارضی وجود ندارد. تقدم قاعده احسان بر قاعده ائتلاف از قبیل تقدم یک معارض بر معارض دیگر نیست، از باب حکومت است. قاعده احسان حاکم است بر قاعده ائتلاف، یعنی از باب حکومت. ببینید حکومت چگونه این حکومت را اینجا توجیه کنیم. در تعارض ما موضوع تعارض درست کردیم دیگه، گفتیم نسبت چون مخصوص منوچه در کجا با هم تعارض دارن؟ در محسن مطلف، محسنی که احسان می کند در ضمن احسان ائتلاف هم می کند. اونجا موضوع را یکی دانستیم که با هم تعارض می کند. اما اجل نه، اجل بیاییم بگوییم شخصی که محسن از ها ولی اون که تکبینه یه مالی را ائتلاف می کند ولی شارع تعبدن اصلا اون را مطلف نمی داند، حقیقتا مطلف از ها ولی تعبدن شارع اون را تلف کننده و ائتلاف کننده نمی داند. چرا ائتلاف کننده نمی داند؟ چون احسان می کند در حق دیگری نیکی می کند. اگر این باشد اون وقت می گویم که المحسن لا یکون مطلفا، محسن اصلا مطلف نیست و در نتیجه من اطلف مال الغیر اصلا اون را شامل نمی شود. یعنی قاعده احسان حاکم است، قاعده احسان حاکم است بر قاعده ائتلاف. حالا ورود یا حالا ورود بالاتر از حکومت دیگه حقیقتا موضوع را از بین ببرد. نه ما اصلا اون را نمی گوییم، حکومت را می گوییم. یعنی تنزیل می کنیم محسن، بله مطلف را در باب احسان مطلف را تنزیل می کنیم به منزله چی؟ غیر مطلف. المحسن لا یکون مطلفا، تنزیل می کنیم مطلف را به منزله غیر مطلف. حالا مهم نیست ورود حکومت، بالاخره ما با یه وجهی می خواهیم احسان را مقدم کنیم، منتها به حکومت بیشتر نزدیکتر است تا، چون حقیقتا اون را چه از بین نمی برد، این موضوع را از بین نمی برد. تعبدن. خب اگر این چنین باشد این اصلا با هم تعارض ندارند، حاکم محکوم می شود، قاعده احسان می شود حاکم، قاعده ائتلاف می شود محکوم، چه شخص محسن مطلف نیست، در نتیجه من اطلف مال غیر اون را اصلا شامل نمی شود. این هم یه وجه است. پس خلاصه این شد که در نسبت سنجی قاعده ائتلاف زمانیت با قاعده احسان، یا باید بگویم که اینا نسبتشون مخصوص منوچه متعارضین هستن، ماده اجتماع را به قاعده احسان میدهیم. چرا به قاعده احسان میدهیم؟ چون قاعده ائتلاف اونجایی که معزون نباشد. در موارد احسان این شخص مطلف معزون هست. چرا معزول است؟ چون شارع اذن، ولی اون مالک اذن هم نداده باشه، شارع به او اذن داده شه. جان یک شخصی خطر است، لباسش را برو پاره هم بکنی پاره بکن، جانش را حفظ کن. یا از این باب است یا بالاتر از این. بیایم بگویم که اصلا اینا در عرض هم نیستند، در طول هم هستند. شارع تعبدن میفهمد که شخص محسن مطلف نیست در حوزه تشریع، نه در حوزه تکوین. در حوزه تکوین چه معلوم است این تلف کرده است، محسن مطلف است، اما در حوزه تشریع در عالم اعتبار در عالم تشریع مطلف محسن مطلف نیست، در نتیجه اصلا قاعده ائتلاف را شامل نمی شود و در نتیجه ضمانتی متوجه او نخواهد بود.
در عالم تکوین هم شاید مثلا چون اگه مثلا پنجره
نمیشکست
مثلا بیاد داخل آتش اینجا رو
خاموش
کنه اینجا مثلا
کلش میسوزه. خب ائتلاف یعنی چی؟ نه عرفن نمیگم، من تکبیر عرفن، بله شاید عرفن تکبیرن ائتلاف به چه چیزی میگم؟ نابود کردن، از بین بردن، بالاخره شیشه را از بین برده است دیگه. آیا به این میگویند این شیشه را شکسته یا نمیگویند؟ یا شیشه را. پس تکبیرن مطلف است. تشریعاً این میگوییم که متلف نیست. تنزیل میکنیم اینجا متلف را به منزله غیر متلف. این یه نقطه. یکی از اشکالاتی که در باب احسان مطرح شده، اون زمانیت هم جوابش معلوم شده، چون دو تا قاعده بود، یکی قاعده اتلاف بود، یکی قاعده زمانه. بگیم زمانیت هم اونجا هست که ید معزونه نباشه. خب در موارد احسان ید معزونه است. خب یکی از اشکالاتی که در قاعده احسان مطرح شده، بله، باب لغته، در لغته خونده دیگه، در لغت حکم لغته چیست؟ مالی که پیدا می شود خب حالا تعریف چه هست؟ تا چه زمانی؟
یک سال
هست. لغته باید یک سال تعریف می شود خب بعد از یک سال اون یکی صدقه بده، دو
خودش
تملک کند، سه امانت نگه بوده. خب این فرقش چیه؟ اگر تملک کند یا صدقه بدهد، اگر تملک کند تلف بشود یا نه به عنوان امانت نگه بدارد. لغتی را ببینید در هر دو نزد خودش از آن، اونتا در یکی تملک میکند مثل ملک خودش قرار میده، داخل در ملک خودش میکند. خب اونجا آیا بعداً صاحب این مال پیدا شد باید بدهد عوضش را یا نه؟ اما اگر نه به عنوان امانت نگه بدارد ولی اتفاقاً تلف بشود، ضامن هست یا نه؟ نه نیست، امین هست دیگه. حالا امینو صدقه بدهد چطور؟ صدقه بدهد هم ضامن هست. خب بحث در اینجاست، بحث در اینجا این شخص یا بنده این مال که می آید بعد از یک سال این مال را صدقه می دهد، خب در حق او احسان می کند دیگه. خب اگر این بر نمی داشت، بر این از بین می رفت، چه چیزی به او می رسید؟ هیچ چیزی. پس شخص یا بنده این مال در مورد شخص صاحب مال چه می کند؟ احسان می کند. علل قاعده باید ضامن نباشد، چون احسان میکند، از موارد قاعده احسان است. در حالی که فقها در فقه چه گفتن؟ ضامن است. فقها گفتن ضامن است. صدقه بدهد ضامن است، بله به عنوان امانت نگه بدارد ضامن نیست، اما صدقه بدهد، میتونه صدقه بدهد، ولی اگر بعدن مالک پیدا شد اینجا گفتن چه؟ ضامن است. خلاصه چگونه ما میان ادله قاعده احسان و ادله مجهول المالک میتونیم جمع کنیم؟ ادله مجهول المالک میگوید میتونه صدقه بدهد، ولی بل میتواند صدقه بدهد. قاعده احسان هم میگوید میتواند صدقه بدهد ولی ضامن نیست. ادله مجهول المالک میگوید میتونه صدقه بدهد، ضامن است. قاعده احسان میگوید میتونه صدقه بدهد ولی ضامن نیست. پس اینا با هم تنافی دارن دیگه. قاعده احسان میگوید ضامن نیست، اون ادله میگوید ضامن است.
یعنی تو یک سال هم وقت تعریف میشد وسط یک سال تلف بشود بازم تبدیل قاعده احسان ضامن
نیست؟ نه، اونجا امانت است دیگه. اونجا امانت هست، یدش ید امانت است. بعد از یک سال، در یک سال تو میتونه صدقه بده؟
نه صدقه نده که
به چه عنوانی نگه داشته؟ امانت. همین چه ضامن نیست، تا یک سال چه قطعا ضامن نیست. بحث در بعد از یک سال است. بعد از یک سال میگوییم که صدقه میتونه بدهد ولی ضمانت متوجه باید. خب این با قاعده احسان، یعنی از موارد چی؟ از موارد نقض قاعده احسان است. از موارد نقض قاعده احسان است. فقها آمدن اینجا را به گونه توجیه کردن چه منافاتی با قاعده احسان نداشته باشد. منافاتی با قاعده احسان نداشته باشد. گفتم بله، این صدقه احسان هست، صدقه دادن احسان هست، ولی مشروط بر این که مسئولیتش را بپذیرد، ضمانتش را چیه؟ بپذیرد. و الا صدقه بدهد ضمانتش را نپذیرد، این اصلا احسان محسوب نمی شود. این چه احسانی که بعدن او بیاید ببیند که مالش تلف شده یا صدقه داده شده و هیچ کسی هم در مقابل مال او ضامن نیست. یعنی به گونه توجیه کنیم که با قاعده احسان منافاتی نداشته باشد. یعنی جواز شرعی و قانونی صدقه دادن مشروط به چیز؟ پذیرفتن مسئولیت این مال هست که اگر صاحب مال پیدا شد ضمانتش را باید به عهده بگیرد. این به اسلام مال خودش را چه صدقه نمیدهد، از جبیندن خشته میشه، از جهنج بدهد. مال خودش را چه صدقه نمیدهد، مال غیر را صدقه میدهد. مال غیر را صدقه دادن کی احسان در حق او محسوب میشود؟ او راضی باشد دیگه، ولی حاضر شد راضی نشد، این چه احسانی است در حق او؟ با این بیان خواستن این اشکال را برطرف کنن چه با قاعده احسان منافاتی نداشته باشد.
استاد جایی که طرف خودش برمیدار اون مال رو اونجا هم ضامن دیگه
باید دیگه اونجا با
اون وقت آخه این صدقه دادن و تملک با هم مساوی شدن، هم تملک هم بکنه باز ضامن، صدقه هم بده باز ضامن،
بل فرقی نمی کند، مخیر است.
باید استاد این صدقه دادن خلاصه یه
حسنی
داشته باشه نسبت به اون
تملک بگیره. حسن نه، در تملک نفعش به خود یابنده ملتقط برمیگرده، در صدقه نفع به اون صاحب مال برمیگرده. فرقش این است دیگه.
در هر دوشم اون یابنده
ضامنه. بله ضامن هست دیگه.
به
ضرر ضامنه. نه، تملک کند چه ضرری نکند. صدقه هم بدهد، اولا مجبور نیست که صدقه بدهد، میتونه ندهد. اگر بدهد شارع گفته میتونی صدقه بدهی، اما باید مسئولیتش را چیه؟ به عهده بگیری. این ضرر نیست، اولا مخیر است. مثلا یه بحثی هست، مثلا ما در مسائل مدنی واجب چیز امر تخییری داریم یا نه؟ یکی از مواردش همین، این مثال هم بزن. میگم مخیر است بین تملکه و بین این چه امانت به عنوان امانت نگه بدارد و بین این چه صدقه بدهد. صدقه بدهد نفعش به صاحب مال برمیگردد، منتها در چه صورتی او قبول کند، بپذیرد. اما اگر قبول نکند نه احسانی در حق او نخواهد.
سلام زوامش چی شد؟ ما
دیگه منافات ندارد دیگه. قاعده احسان میگوید هر کس احسان کند ضامن نیست. بگیم صدقه دهنده هم محسن هست، اما به چه شرطی محسن هست؟ به شرط اینکه مسئولیتش را ضمانتش را به عهده بگیرد. اما ضمانتش را به عهده نگیرد محسن نیست. وقتی محسن نیست ضامن خواهد بود. محسن ضامن نیست، غیر محسن چه ضامن است؟ بگیم صدقه دهنده همون یابنده است دیگه. یابنده کی محسن هست؟ صدقه بدهد ضمانت را به عهده بگیرد. اونجا بگیم المحسن و لایم، محسن ضامن نیست. قاعده احسان میگوید ضامن نیست، اینجا خودش ضمانت این مال را به عهده گرفته است. اما اگر نه به عهده نگیرد اصلا محسن نیست. اگر ضمانتش را به عهده نگیرد محسن نیست، متلف محسوب می شود و قاعده اتلاف را شامل می شود، نه قاعده احسان. خب یه بحثی اینجا آخرین بحث است در قاعده احسان، باقی مانده به نام اداره مال غیر. یه بیع فضولی داریم، یه مدیر فضولی داریم، این هم اصطلاحات حقوقی است دیگه. در فکر مدیر حضور نمانم بگم در بیع فضولی
سیستم دهن دالتر این بیوت
دلیل
Ben de yoktu.
Dalda var ya. Oksikil aslında oldu. Yok değil.
Mut o şahası var idi. Oksikil
bir tane tapçası var. Kom.
Olmadı bir intikam.
در پی فضولی خب کسی می آید مال کسی را فضولتن می فروشد خب احکامش را در پی ملاحظه کردیم مدیر فضولی چیست؟ تا ها شنیده این مدیر فضولی
ما یه
محجور
یه
سقه
رو میاد
آه فضولتن شخصی مثلا اموالی دارد اموالی دارد خب اینها را رسیدگی می کند اینها را رسیدگی می کند مخارجی شاید برای حفظ آن مخارجی هزینه هایی صرف کرده باشد مالک هم اینجا نیست مالک هم اینجا نیست می آید اموال او را اداره می کند فضولتن این را بگم مدیر فضولی چون مالک چه اذن نداده بود بود اموال او را اداره یاختی ایل ادم اونو چطی نهاش باشم اون وقت دیگه آره دست کار اموال او را اداره می کند خب این دو صورت دارد یه وقت این است خب اموال او را چه اداره می کند اموال او را چه اداره می کند هزینه هایی صرف می کند مخارجی را متحمل می شود یه وقت این است که خب حساب کتاب اینها را به صورت دقیق می نویسد صورت برداری می کند چون مثلا من در فلان تاریخ در فلان روز این مقدار برای حس و نگهداری مال این شخص خرج نمودم یه وقت این است نه همینجوری خرج می کند هیچ صورتی که به صورت مکتوب باشد و بعداً به مالک ارائه بدهد ندارد این در قانون هم آمده است در ماده 306 قانون مدنی ماده 306 قانون مدنی اینجوری است اگر کسی اموال غائب یا مهجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند چه این را مدیر فضولی میگویم باید حساب زمان تصدی خود را بدهد از اون 2-3 سال طول کشیده حساب زمان تصدی چه عهده‌دار شده است و مال او را اداره کرده باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است این در صورتی است که میتونست اجازه بگیرد یا تأخیر موجب ضرر نمیشد اینجا حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت چرا چون میتوانست اجازه بگیرد یا نمیتوانست اجازه بگیرد مطالبه میتوانست تأخیر بیندازد اصلا دست نزند هیچ ضرری متوجه او نمیشد ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است یعنی چه بیاد دخالت می کند از باب احسان است دیگه از باب احسان اموال او را اداره می کند چه اینا ضایع نشود از بین نرود می تونه این مخارج را بعد پس بگیرد از صاحب ما بل از باب قاعده احسان است دیگه می تواند دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است
سنتی دیگاه دیستان میتونه بگیرید
بله؟ بله، این را آمدن در تفسیر ماده 106 گفتن که بله، چرا این مستحق اخذ مخارج از باب قاعده است؟ در حق او نیکی کرده است دیگه، در حق او نیکی کرده. بله، اگر امکان تحصیل اجازه بود یا عدم دخالت، هیچ ضرری را تأخیر در دخالت هیچ ضرری را متوجه صاحب مال نمی کرد. اونجا نه، از موارد قاعده احسان نیست. امکان تحصیل اجازه باشد یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نباشد، اون از موارد قاعده احسان نیست. اما اونجایی که یک، امکان تحصیل اجازه نیست، صاحبش رفته خارج، خبری از اون نیست، امکان تحصیل اجازه نیست، تأخیر در دخالت هم موجب چیه؟ ضرر می شود. اینجا گفتن مخارجی که اینها را سلب کرده از باب قاعده احسان می تواند به مالکش رجوع کند. یعنی امکان رجوع مدیر فضولی به مالک از چه بابی هست؟ از باب قاعده احسان است. امور حسبیه، در موارد امور حسبیه هم چنین است دیگه، امور حسبیه که اموال و غیب و گستر و اینها عدول المؤمنین احتدار میشوند از باب ولایتی که دارند، مخارجی را سر میکنند و بعد مالکش پیدا میشوند، و میتونه از باب قاعده احسان بود است، میتواند بله مخارج را بگیرد. این با اون احسانی که قبلا خوندیم چه تفاوتی دارد؟ مجرای قاعده احسان چه قبلا خوندیم با مجرای قاعده احسان که الان میخونیم؟ نه، در هر دو اجازه نبود، از جهت اجازه نه. حال دیگه اونجا مثلا دفع ضرری میکرد، اینجا دفع، حالا نگوییم دفع ضرره، بگوییم که برای این است که مال او حفظ بشود، مال او بهتر و بیشتر و کاملتر. البته میشه این را هم بگوییم این از باب دفع ضرر است، از باب جلب منفعت است، منظور از مصادیق قاعده احسان است. پس در جایی که حالا در اصطلاح گوگی مدیر فضولی میگوید، در اصطلاح فکر ما امور حسبیه دیگه، امور حسبیه که زمین مانده است، کسی متولی خاصی برای اونها نیست، کسی اقدام میکند و اداره میکند، مخارجی را هزینه میکند، حق مطالبه خواهد داشت. خب یه نکته هم در باب اینا بگم، نه قاعده احسان، اینا بگم قاعده احسان تمام بشه دیگه. یکی از موارد چه قاعده احسان در اونجا بحث شده است، در باب ضمانت پزشک است. ضمانت پزشک، ببینید پزشک اگر کوتاهی کرده باشد در معالجه قطعا ضامن است، اون اصلا جای بحث نیست، کوتاهی کرده است، مریض مرده یا مثلا بله ضرری بر اون وارد شده است، اونجا اجماع وجود دارد. اما صورت دوم، این صورت اوله، کوتاهی پزشک. صورت دوم این است که نه، این کوتاهی نکرده و مریضم اذن در معالجه داده است و این هم تمامی موازین تخصصی را رعایت نموده، ولی اتفاقا این منجر به تلف شده است، این بمیرد، نمیدونم چشمش کور بشود، دستش فلج بشود، اینجا آیا ضمانت هست یا نه؟ مرحوم ابن ادریس ایشون فرموده که اینجا هم عدم ضمانت هست. چرا؟ چون اصل اولا دلالت بر براءت ذمه و عدم اشتغال ذمه او می کند، اصل این از چه ذمه او بریست، و ثانیا اگر بگوییم با وجود اذن مریض که اذن در معالجه داده، پزشک مسئول است، ضامن است، با این فرضا که تمامی جوانب را رعایت کرده، کوتاهی نکرده، قصور نکرده، بگوییم که پزشک ضامن هست، اتفاقا در لومه هم بود ها، یادتون باشد در کجا؟ در باب دیات، در باب دیات کلام ابن ادریس اونجا بود که اجل ما بگوییم که او زامن از آن چه محضور پیش میاد، باب تبابت بسته میشود، منصد میشود، ده هیچ طبیبی اقدام به واجب خب میبیند چه زامن از خب یقین نمیداند چه این معالجه بله منجر به طرف نمیشه، خب احتمال این است منجر به طرف میشه. خب این چه طبیب گفتن زامن نیست، ابن ادریس میگوید طبیب زامن نیست، ابن ادریس میگوید میگه چه اگر زامن باشد باب تبابت بسته میشود. یک دلیل، یک دلیلش هم چه بود؟ اصل براءت و عدم اشتغال ذمه. دلیل سومش قاعده احسان است. دلیل سوم بچی عدم ضمانت. میگه طبیب در فعل خودش محسن هست، با اقدامات درمانی خود در باره بیمار احسان و نیکی میکند. ما علی المحسنین من سبیل، محسن سبیلی و مؤاخذه‌ای برای او نیست. خب این یک گروه هست فقها هم گفتن چه ضامن هست، باز دلیل اونا در لمعه بودها. ابن ادریس میگوید ضامن نیست، چون میگه محسن هست، باب تبابت بسته میشود. مشهور میگفتن چه ولو اذن در معالجه هم بدهد و معالجه او منجر به تلف نفس یا نقص عضو بشود ضامن است. دلیل مشهور یادتون است؟ مشهور اینطور میگفتن دیگه، مشهور میگفتن ولو اذن در معالجه هم بدهد، بالاخره این تلف مستند به او هست یا نه، بودن تلف مستند به اوست. ابن ادریس چه اصل براءت را میگفت؟ نه، اینجا با وجود دلیل اشتغال اصل براءت جاری، اصل براءت اونجا چون ما شک میکنیم. اینجا وقتی چه تلف میگویی مستند به اوست، پس ذمه او چیه؟ مشهور شده است، نمیشه اصل براءت جاری. دلیل دوم ایشون میگفت که این اذن داده است دیگه، اذن مشهور گفتن درسته اذن داده، منتها اذن در چه داده؟ اذن در معالجه داده، نه اینکه اذن داده چه چشمش را کور کند، قلبش را از کار بیاندازد. اذن در معالجه غیر از اذن در اتلاف است. این اذن در کشتن نداده، اذن در تلف نداده، لذا اینا میگویند ضامن است. و پزشک باید چیه؟ چون تا عمدی نبوده دیه باید پرداخت بکند. مجر این چه بیاید ابرا کند مریض، پزشک را قبل از معالجه ابرا کند. یه اذن در معالجه هست، گفتیم اذن در معالجه اذن در اتلاف محسوب نمی شود، اما بیاد ابرا کند، بگوید اجر الان هم همین کار را می کنند دیگه، در بیمارستان قبل از آنی که این عمل جراحی را شروع کند، خب براءت پزشک توسط مریض امضا می شود، چه پزشک براءت خواهد داشت.
امضا بینو ایچ بارد امضا را مثلا عملی نمی جا بیدستن،
شما را هم چه مجبور نکردن اونجا بروید، شما مخیر هستید دیگه. نه شما مراجعه کردید دیگه، میتونید اونجا مراجعه نکنید به جای دیگه،
برید
دیگه جای دیگه. نه متعه در ابرا هم دو تا بحث است، یعنی دو نظر، دو تا بحث نه دو نظر است. بعضی گفتن این ابرا درست نیست، چرا؟ چون ابراء ما لم یجب هست، چون هنوز چیزی ثابت در ابراء در کجا اتفاقی، یکی از قواعد فقهی قاعده ابراء هست دیگه، ابراء اسکان، ابراء اونجا که چیزی در ذمه ثابت بشود، بدهکاری که دین در ذمه او ثابت، طلبکار میاد اون را ابراء میکند، میگه من تو را برای ذمه کردم، اما قبل از ثبوت ابراء اصلا معنایی ندارد. اسکات ما لم یجب، ابراء ما لم یجب، این صحیح نیست. بعضی ها گفتن چه این علل قاعده هم صحیح نباشد، اینجا صحیح است به دو وجه. یک وجه این است، خب شما اگر باب ابراء را هم ببندید دیگه باب تبابت باید بسته بشود، این یک. و دلیل دیگر روایت هست، همون روایت رو عرض کردم در لمعه نقل کرده بود از امیرالمومنین علیه السلام که هر کس تباوت می کند، من برام روایت اینش یادم نیست همون الفاظ، هر کس تباوت می کند بله فلیأخذ البراءت، براءت اخذ کند از مریض خودش. این خلاف قاعده باشد بالاخره نص در اینجا وجود دارد و در قانون مجازات هم این چنین است دیگه. پزشکه هایی که قبل از شروع درمان یا عمل جراحی از خود مریض یا از ولی مریض براءت حاصل می کنند، براءت به دست می آورند، براءت نامه را امضا می کند مریض یا ولیش، اینجا هم گفتن که ضامن خسارات جانی و مالی یا نقص عضو نخواهد بود.
استاد این که ما طبیب رو ضامن بدونیم این منافات با احسان داریم
بله اطبالا این دلیل مرحوم ابن ادریس بود دیگه، دلیل سوم ایشون بود، میگفت طبابت احسان است، ما اگر او را ضامن بدانیم، اصلا به همین مناسبت در قاعده احسان مطرح شد دیگه، این منافات دارد با محسن دانستن او. صلی الله